به نام خدا، سلام خدمت دوستان گرامی، همچنین آقای دکتر عبدالکریم سروش. خب جلسه 46 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر هست امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان درود میفرستم به یکایک عزیزان حاضر بر مجلس و غایبانی که بعداً غایبانه به ما خواهند پیوست و از این دروس بهره خواهند برد بإذن الله تعالی. خوشنودم که به وطن در غربت بازگشتم و گرچه که هنوز بیخوابی ها مرا اندکی آزار می دهد و گاهی روز شب می شود، گاهی شب روز می شود تا دوباره احوال به اعتدال و موزونیت برگردد. با همین احوال خداوند را شاکرم که توفیق می یابم که دروس رو از نو سر بگیرم و انشاءالله خللی و اختلالی و وقفه و تعطیلی در کار پیش نیاید. ما دنباله دروس کیمیای سعادت رو میگیریم و دنبال میکنیم، همون کتابی که چنان که بارها گفتم واجد اخلاق فقیهانه و صوفیانه است و غزالی که استاد پیشرو و اهل عمل این اخلاق بوده است، تجربه های خود رو همراه با آموزه های شریعت و تصوف در این کتاب به ودیعت نهاده و با ما باز میگوید. حاجت به اشارت نیست در روزگاری که ما این همه ستم و غارت و قساوت و جنایت می‌بینیم، بیش از هر وقت دیگری نشان می‌دهد که بشریت محتاج اخلاق است. اخلاق به معنای خیشتنداری، اخلاق به معنای حسن سلوک با دیگران، به معنای آدمی شمردن و واجد حقوق شمردن دیگران. اخلاق به معنای اینکه وقتی سوار اسب قدرت یا اسب ثروت می شویم، خود رو فراموش نکنیم، وظایف خود رو فراموش نکنیم و همچنان بمانیم که پیش از سوار شدن بر مرکب باشه. و دریغا که این اصول پاک فراموش شده است، پاک مرده است و از میان رفته است و اخلاق زمانه ما رو چیزی به نام تجدد تشکیل می دهد که این تجدد در عالم سیاست ماکیاولیسمی است که فقط دم از منافع ملی می زند و بر جانب حقوق بشر هم حقوق درون مرزها رو معتبر می شمارد و بیرون مرزها رو اعتباری و اهمیتی قائل نیست. با کمال تأسف می بینیم که چگونه در قتلگاهی به نام غزه نسل کشی به راه افتاده است و سران جهان، قدرتمندان عالم به نظاره و تماشا نشستند و نه تنها انگشتی به اعتراض بر نمی دارند، بانگی به اعتراض بر نمی کنند، بلکه پشتیبان جنایتکاران و غارتگران هم هستند و در اینکه آتش بسی رخ بدهد لیته و لعله می کنند و اما و اگر پیش می آورند و شرط و شروط می نهند برای اینکه دست اون جنایتکاران و قصابان و قاصب باز باشد و هرچی بیشتر خون بریزند و جان بستانند و کودک بکشند و خانواده ها رو بپاشانند و خانه ها رو ویران کنند و مریض خانه ها رو بمباران کنند و پاسخگوی احدی هم نباشند. یکی از تلخترین دوران های تاریخ بشر رو خصوصا در قرن 21 ما شاهدیم و اگر عبرت نگیریم و اگر درسی نیاموزیم و اگر برای اصلاح خودمون دست کم کار نکنیم، باید خودمون رو سرزنش کنیم. خب ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما فقط بانگی به اعتراض برمیداریم، ما اعلام براءت میکنیم، اعلام بیزاری میکنیم، اعلام محکومیت و تقبیح میکنیم، ولی خب اینها کافی نیست. باید بیاندیشیم که اگر خود ما به جای این غارتگران و جنایتکاران بودیم اکنون چه میکردیم. اگر ما هم یک نفس مهذب نداشته باشیم، تمرین اخلاق نکرده باشیم، خیشتنداری رو نیاموخته باشیم و تقوا و پارسایی رو در جان خود ننشانده باشیم و در دماغ خود متمکن نکرده باشیم، ما هم همین کارها رو خواهیم کرد که ارباب قدرت می کنند و باکی ندارند و بلکه در مقابل خلقان افتخار هم می کنند. اینکه ما همیشه گفته ایم که دنبال نقشه های بزرگ نباید بود، بلکه پروردن یک انسان صالح به جهانی می ارزد، برای همین است. این نقشه های بزرگ اغلب هم عملی ناشدنی است، ما رو باز می دارد از اینکه بیاندیشیم که جهان را همین آدمیان می سازند. و هرچه همین نقشه های بزرگ زیبا باشد، اما اگر مجریان آنها آدمیان صالحی نباشند، بهره ای به دست نخواهد داد. اما اگر واقعا کسانی در میان همین غارتگران بودند که دل پاکی و روح مشفقی داشتند و دست کم می توانستند جلوی برخی از این خونریزی ها و ستمگری ها رو بگیرند، ما باید از بخت شکرگزار بودیم و از روزگار هم. ولی دریغا که چنین درسی رو امروز نه در مدارس می دهند، نه در دانشگاه ها و نه در عرصه های قدرت و سیاست، بلکه فقط می آموزند که پیش بروید و دشمن رو به ای نحو امکان به هر شیوه یا وسیله و حیله فرو بکوبید و براندازید و پیش بروید و باکی نداشته باشید، برای اینکه کسی نمیتواند جلوی مقتدران بایستد. با کمال تأسف همین قدرتمندان، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی و غیره هم که تولید کردند، که فی نفسه امر نیکویی است، اما با کمال تأسف باز چنان در دستان خود اونها رو مچاله می کنند که چیزی از اونها باقی نمی ماند، اثری هم در جایی نمی گذارند. فقط می توانند بنشینند و اظهار تأسف کنند و همین و بس. اون هم اظهار تأسفی که گویی که طبل زیر گلیم می زنند و با هزار ترس و لرز و حراس که مبادا شغلشون رو از دست بدن، مبادا بدنام بشن، کلمه می گویند و می گذرند و همون یک کلمه را هم در هزار لفافه می پیچانند. انصافا زجرآور است و شکنجه آور است وقتی که آدم این صحنه ها رو می بیند. این صحنه های پر از خدعه، پر از تزویر، که قول و عمل این همه با یکدیگر فاصله داشته است. بشریت هیچ وقت قول و عملش با هم اینقدر فاصله داشته است که امروز از یک طرف بر طبل حقوق بشر میکوبند و حرمت داشتن جانها و برای یه گربه یا یه سگی که مورد آزار قرار میگیرد چه جانها میفشانند و چه گریه ها میکنند و چه هیاهو به راه میاندازند، اما با کمال تأسف وقتی که نزدیک 10,000 نفر اکنون از مظلومان و بیگناهان در غزه کشته می شوند، ظاهرا به غیرت کسی بر نمی خورد و اون ادعاها هم گویی که همه پوچ شده و پوک شده و برباد رفته و از آنها نشانی نمانده است. ما البته دعا می کنیم، البته از خداوند منتقم می خواهیم که انتقام این غارتگران رو بگیرد. از خداوند می خواهیم که چنان که بارها گفتم وجدانی، شرفی، انصافی به اونها که قابلیت دارن عطا بکنن. ما هم نظارگریم، اما درس های این حوادث تلخ رو به فرزندان خودمون خواهیم آموخت و به اونها خواهیم گفت که بر سر بشریت چه رفت و در پشت این ویترین های زیبا چه نیت های زشت نشسته است و چگونه قدرتمندان همه چیز رو در دستان پرقدرت خود مچاله می کنند و ماهیت اون رو می ستانند و اون رو بی جان و بیروح می کنند. خداوند تو شاهد باش، ما اگر نمی توانیم به دست و به عمل دفع شر بکنیم، دست کم به زبان و به دل از اینها اظهار بیزاری می کنیم و حقیقتا جان ما در رنج است و دل ما پیش آن ستم دیدگان است که اکنون آوارند و زیر بمباردمانند، غذا ندارند، آب ندارند، بچه هاشون شیر ندارند، سوخت ندارند، برق ندارند، امنیت ندارند، هیچی ندارند. خداوند دل ما با اونهاست و می دانیم که تو هم خداوند رحیم بر آنها رحمت خواهی آورد و ما اعلام بیزاری می کنیم به دل و به زبان و به بانگ بلند از اون غارتگرانی که این نظام ستمگر رو ساختن و اون رو حمایت کردن و تا امروز هم حمایت میکنن و برای حمایت کردن از اونها همه نهادهای بین المللی حقوق بشری رو هم در دستان پر قساوت خود گرفتن و اجازه نفس کشیدن به اونها نمیدن. باری اخلاق همیشه مهم بوده است و همیشه مهم است. این آدمی که نهادش از غضب و شهوت ساخته شده است، اگر نتواند این دو عامل فسادانگیز رو در خود کنترل کند و مهار کند، جهان هم می شود که اکنون می بینیم. ممکن است که یک ظاهر آراسته ای داشته باشد، اما دیر یا زود اون باطن وقیح قبیحش بیرون می زند و جهان رو و بشریت رو و طبیعت رو به آتش می کشد. به خداوند پناه می بریم. خب غزالی، ما در بخش مهلکات کتاب کیمیای سعادت هستیم، یعنی در جایی که غزالی می خواهد برای ما 10 صفت از صفات مهلک رو توضیح بدهد، تعریف کند و بعد به ما بیاموزد که چگونه اونها را علاج کنیم، دفع کنیم. و اونگاه در بخش بعد که پس از ذکر این 10 صفت رذیله می آید، وارد بخش منجیات خواهد شد، یعنی صفاتی و ملکاتی که ما را نجات خواهد داد، ما را به سعادت خواهد رساند و توضیح می دهد که چگونه اونها را جایگزین این صفات بد و رذیله بکنیم. اولین فصل یا اولین بخش از این کتاب مهلکات همون بخش ریاضت نفس بود که 1-2 جلسه درباره او سخن گفتیم و به تفصیل هم سخن گفتیم. و اونجا اصل سخن غزالی همین بود که خیشتن رو باید تربیت کرد و روی خیشتن باید کار کرد و اهمیت این امر رو به ما نشان داد و گفت که آدمی در اثر تربیت فرشته خوب شود، آدمی به کم خوردن و در اثر ریاضت کشیدن، یعنی تأدیب نفس قرار از ریاضت فقط این نبود که آدم خود رو شکنجه کند، به جایی می رسد که هم رتبه فرشتگان می شود بلکه از آنها در می گذرد و در انتها هم البته می تواند جز مقربان درگاه حق قرار بگیرد. و توضیحات مفصلی داد، ما اونجا توضیحات مفصل ایشون رو به اندازه ای که شنیدیم شرح کردیم. خب در بخش دوم یا اصل دوم از عقبات راه دین، شهوت شکم و فرج با ما سخن می گوید. شکم یعنی شهوت، یعنی پرخاری و خیشتن نداشتن و باز نداشتن خیشتن از ولع و حرص در خوردن و پرخوری و بدخوری. و دومی هم شهوت فرج است که عبارت است از شهوت جنسی. در باب شهوت شکم و پرخاری نوبت گذشته به تفصیل سخن گفتیم. غزالی برای ما گفت که چه فوائدی دارد کم خوردن. مهمترین فایدهش از نظر او به قول خودش زیر دست کردن نفس است. یعنی آدم وقتی که مقاومت میکند در مقابل این حرصی و طمعی که برای خوردن داره و برای پر خوردن داره، از این طریق در واقع بر خود پیروز میشود. چون آدمی یک تو که نیست، یک خود که ندارد، 10 خود دارد، 100 خود دارد. یک خود او برای خود دیگر او پیروز می شود. اون خود دیگر که ناخود است یا خود سرکش اوست موقتا سرکوب می شود و فرونهاده می شود و رفته رفته در اثر این مخالفت ها و مقاومت ها اون ناخود رام می شود و از سرکشی او کاسته می شود و آدمی یک پله ارتقا پیدا می کند و لذت ظفر و پیروزی رو می چشد و حقیقتا می فهمد که در پیکار با نفس و در میدان مبارزه با نفس پیروزی به چه معناست و سبکبار شدن و از زیر مهمیز و تحمیل اون ناخود بیرون آمدن چقدر آدمی رو آزاد می کند. و آزادگی در نزد گذشتگان بیشتر همین بود دیگه، که در حقیقت سخنشون این بود که ما همه اسیریم، اسیر ناخودها و دشمنهایی که در درون ما نشستند و از شر اینها و از تحمیل اینها اگر رهایی پیدا کنیم آزاده می شویم و احرار می شویم و این آزادگی در واقع اختیار ما رو افزونتر می کند. چون آدمی خیلی دم از اختیار می زند که آیا داریم یا نداریم و اگرم داریم دوست داریم که مختار باشیم، اما نمیفهمیم که سر مختار بودن چیست و راه مختار شدن چیست. راه مختار شدن همین است که آدمی خودش رو از ناخودها و از دشمنانی که در اونها نشستن رهایی ببخشد. اونا هستند که اختیار ما رو ستاندند و نمیگذارند ما اونچنان که باید انسانیت خودمون رو تحقق ببخشیم. همه جا جلوی ما رو میگیرن، یک جا از طریق شکم، یک جا از طریق فرج، یک جا از طریق منافع دیگر، و این عقبات به قول غزالی، یعنی این گردنه هایی که در راه هست، اصلا راه سلوک رو بر ما میبندن و اجازه نمیدهد که پیش روی کنیم. همونطور ما رو در جا نگه میدارد تا فرصتمون در این جهان به پایان برسد. آزادگی و حریت و اختیار همان است که این جانوران رو، این بهائم و این درندگان رو که در درون ما هستن رام کنیم و سر جای خود بنشانیم، اما نه اینکه سرشون رو ببریم، چون اونها خدمت هم به ما میکنن. ما نمیتونیم به طور کامل خوردن رو تعطیل کنیم، نمیتونیم به طور کامل شهوت جنسی رو تعطیل کنیم و نباید تعطیل کنیم، چون حکمتی در نهادن اینها بوده است و خداوند به سببی اونها رو خلق کرده. سرکوب کردن کامل اونها شرط نیست، کار درستی نیست و این یک افراط خیلی نارواییست که پاره ای از صوفیان یا رهبانان به اون دست می زدن. اونها به هیچ وجه در خصوصا فقه اسلامی، اخلاق اسلامی پذیرفته و پسندیده نیست. اما افراط در آنها و خروج از حد اعتدال البته ناروا و ناسزاست که باید در اونجا آدمی هر کوششی می کند بکند و اینها رو در حد اعتدال نگه دارد. غزالی چنان که بارها گفتیم یک فقیه سختگیر، یک صوفی سختگیر، یک اخلاقی سختگیر است. یعنی حقیقتاً گویی که ذره لذت رو در این عالم برای خودش روا نمی دارد و واقعاً معتقد است که اینجا هرچه بهره ببرد از بهره ها و برخورداری های اون دنیا و اون زندگی محروم خواهد. حتی یک جا یه آیه از قرآن رو می آورد در مقام تأیید نظر خودش که در روز قیامت به پاره از جهنمی ها می گویند که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بها، شما همه رزق خوب خودتون رو تو دنیا خوردید، از همه چیزی که می تونستید تمتع بجوید و بهره بجوید بهره بردید، چیزی برای اینجا باقی نگذاشتید، بنابراین تنها خوراکی که مونده آتش. غزالی از این که این آیه البته معنا را نمیده، ولی ایشون متاسفانه چنین استفاده میکند یا چنین سوء استفاده میکند و میگوید که به تعبیراتی که در روایات یا شبه روایات آمده است که این دنیا و اون دنیا مثل دو هوو هستند، این رو راضی کنی اون ناراضی میشه، اون رو راضی کنی این ناراضی میشه و این دوتا غیر قابل جمع با یکدیگرن، مثل نگه داشتن دو تا هوو در یک خانه، یا مسئله دیگرشون مسئله شرق و غرب، به شرق نزدیک بشی از غرب دور شدی، به غرب نزدیک بشی از شرق دور شدی و اصلا غیر قابل جمع اینها با هم. تقریبا غزالی یک چنین معنایی در ذهنش نشسته است از رابطه و نسبت میان این جهان و اون جهان، این زندگی و اون زندگی، ولذا حقیقتا معتقد است که ما در این جهان به اقل قلیل باید قناعت کنیم، هرچه میتوانیم کمتر برداشت کنیم، کمتر لذت ببریم تا سهم اون جهانیمون کم نشود. مثل یه حساب بانکی که شما حتی اینجا برداشت کنید، فردا میبینید که حسابتون خالی تر شده است، لذا برداشت نکنید تا حسابتون پر بمانه و جای دیگه اون رو خرج کنید. یادتون باشه اون دفعه هم خوندم از غزالی که میگفت آدم باید چنین تقدیر کند، چنین فکر کند که در قبر میخواد زندگی کنه، ببینی که در قبر به چی احتیاج داره، آیا به چراغ احتیاج داره، به خوردن احتیاج داره، به لباس زیاد احتیاج داره، به چی احتیاج داره. اونجوری و هرچه نزدیکتر به زندگی در گورستان خود رو ببیند و اونچنان خود رو بسازد، که البته نهایت افراط در این طریق است. منتها خب این بزرگوار به هر حال به این نتیجه رسیده بود، مقداری هم زندگی محتشمانه پیشینش و اون تجملاتی که در زندگی داشت و اون قرب و عجزی که نزد بزرگان و خلفای زمان خود داشت و اون حشمت و ثروت و جلالی که داشت و در اون زندگی میکرد، وقتی که به اونها پشت بازد گویی که از اونها نفرت حاصل کرد. یعنی این زهدی که غزالی به ما می آموزد یه زهد توأم با نفرت است نسبت به دنیا، در حالی که زهد ورزیدن غیر از نفرت ورزیدن است و این دوتا با هم تفاوت دارن. من نمیگم غزالی این نکات ساده رو که من میگم نمیدانست، ابدا اینطور نیست. او استاد استادان بود، عالم عالمیان بود به قول مولانا. ولی آدمی گاهی در چنگال روانشناسی خیشتن است و سخنانی میگوید که شاید خود او نداند که منبعش، منشأش و انگیزش چیست و ناخودآگاه و بی اختیار اونها رو در قزون کتاب خود به ودیعت می‌نهد. باری این رو گفتم تا مراقب باشیم که این سختگیری‌های گاهی بی مورد غزالی از کجا می آید و حقیقتاً پشتوانه چندانی نه از شرع دارد و نه از عقل. بله خب بعضی از صوفیان بودند که چنان سبک زندگی رو میپسندیدند، یک لایف استایل معینی رو بر خودشون تعریف کرده بودند، اهل تجرد بودند، اهل همسر نبودند، اهل انزوا بودند، گوشه‌گیری بودند، اهل عدم برخورداری بودند، حتی با یه لنگ یه چیز کفن مانندی حاضر بودند تمام روزگار خود رو بگذرانند و زندگی کنند، لباس نپوشند و در خانه مسکن نگزینند، در ویرانه ها بمانند، چنین چنان. اما خب اینا نمیتونن معلم های ما باشن، نمیتونن الگوهای اخلاقی ما باشن و از آنها نمیتوان درس زندگی و درس اخلاق آموخت. با همین احوال در کلمات غزالی نکته هایی هست که سودمند است و اینها رو باید به گوش جان شنید. نوبت گذشته من از غزالی نقل کردم که به هر حال سخنش در این بود که گرسنگی فضائلی دارد، گرسنگی فوائدی دارد و این فواید یکیش این است که آدم به یاد دردمندان و مستمندان و گرسنگان میفتد، یکیش اینه که کمتر مصرف میکند، به اصطلاح امروز منافات یا مقابله با کانسیومریزم و مصرف گرایی است، یکیش این است که آدمی دلش رقیق میشه و لذت مناجات رو در میابد و از همه مهمتر همونطور که خود غزالی گفت که سر همه فایدت ها و سعادت هاست این است که نفس خیش را زیر دست میکنه. بعد اینی که خوب کم خوردن باعث کم خوابیدن هم میشه، آدم شکرش خوشگرش بره اونجا خودت چو بهایم بیفتد چو جماد میفته مثل دیواری در کنار دیواری و میخوابه، نه لذت زندگی میبره، نه لذت خواب میبره، نه لذت عبادت میبره، نه وقت برای مطالعه میمونه و کسالتی که از این پرخوری برای او و سنگینی که در مزاج و معده او حاصل میشود او رو پاک از راه سلوک انسانیت باز میده. اینا همش بسیار نیکوست، اینا حرفای شنیدنیست و هر یکی از ما هم باید همینطور باشیم. به تعبیری که اینجا خودش نقل میکنه بهترین مسئله این است که آدمی وقتی گرسنه است غذا بخوره و وقتی هم که هنوز گرسنه است و میتواند بخورد دست از غذا بکشد. و بعد البته خود توضیحات میدهد که بعضی از اکابر صوفیه و مشایخ بودند که فقط نان میخوردن، نان جو میخوردن، گاهی نان رو با خورشی مثل روغن زیتون همراه میکردن، گاه گاه و نادرن با گوشت هم همراه میکردن. اینها رو میگه ولی بعد میگوید که اینا درجه صدیقان است و آن است که به مقدار ضرورت قناعت کند. و بعد و وقت میگوید که خیلی خوب، حالا اگر نمیتوانید این چنین رفتار کنید به هر حال قناعت رو پیشه کنید و سعی کنید که از پرخوری و بسیار خوری پیشتنداری کنید. اما نکته مهمی که من به لحاظ اخلاقی در اینجا میخوام خدمت عزیزان بگم یکی این است که این اونهایی که می توان شاید بر غزالی خورده گرفت یا اون پیشفرض‌های او رو در آنها دید، یکی این است که اینجا در صفحه 49 می گوید که باید که دنیا بر خویشتن تنگ گرداند تا زندان وی شود و مرگ خلاص وی بود از زندان. ببینید این حالا اون گورستان رو نقل کردیم، حالا اینجا زندان رو میگه. یه وقتی که ما میگیم جهان در مقابل فسحت و وسعت جهان بعدی مثل زندان میمونه، این یه حرفی است. رستم هست، مولانا هم میگه تیشه بگیرید به یه گفته زندان، جو زندان بشکستید همه میر و امیرید. و اینکه گفتن از دنیا سجن المؤمن به این معناست، یعنی در مقابل اون زندگی فراخ و اون وسعت معیشت و اون لذت های ناگفتنی و تصور ناکردنی که در انتظار مؤمنان است، البته متاع این جهان قلیل است، همونطور که قرآن گفت متاع این جهان قلیل است، مگر اینکه چشمان نابینای ما اون رو کثیر ببینند. به تعبیر فخر رازی، مو خداوند در قرآن حکمت کثیر گفته است، که در باب حکمت که من اوتی حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، به هر کس حکمت بدهند خیر کثیر بدهند. پس خیر کثیر در منطق قرآنی از آن حکمت است که معرفت والای انسانی است و از همه بالاتر همون حکمت عملی است، یعنی همون ریشش خیشتنداری و تحمل جفای خلق. بعد فخر رازی مقابل هم می نهد این قول قرآنی رو که حکمت و حکمت عملی خصوصا و اخلاق خیر کثیر است، در مقابل اینکه قل متاع الدنیا قلیل، بگو که متاع دنیا قلیل است، یعنی قلیل و کثیر در ترازوی شرع و در منطق نبوی و پیامبرانه اینا هستند. حالا ممکن است ما درست با عقل ناقص خودمون چیزی رو معکوس اینها تصور کنیم که خب باید لابد عقل خودمون رو اصلاح کنیم. اما در اینجا غزالی این رو نمیگه، میگوید که اصلا ما تصورمون از زندگی و تصور کسی باشد که در زندانه. آدمی که در زندانه بیشتر به فرار از زندان فکر میکنه، نه به تجملات زیستن در زندان. و فرار از زندانم زندان زندگی یعنی مرگ، بنابراین بیشتر به مرگ میاندیشه تا به زندگی. همش فکر اینه که ما باید بریم و در زندانی و بهتر است که هر چه میشه سبکبارتر باشیم، اصلا فکر خورد و خوراک نباشیم، فکر لباس نباشیم، فکر این، فقط فکر شکستن در زندان و فرار کردن از زندان باشیم. خب این چنین تصویری از زندگی که تصویری است که نزد صوفیان هم بوده، خیلی فرق داره با اینکه ما این جهان رو یه گلستان ببینیم، حتی یه مسافرخونه ببینیم و نه یک زندان، نه یک زندان تنگ و ترش که فقط به فکر سوراخ کردن و حفره کردن و گریختن باشه، گلستان ببینیم. یا به تعبیری که یکی دیگر از همین صوفیان گفته و خیلی واقع بینه، خودمون رو مهمان خدا ببینیم. خدا که ما رو تو زندان مهمانی نکرده، اتفاقا یک ضیافت خانه است، اینجا مهمان خانه کریمانه است، اینجا البته ما رو آورده، گفته کلو وشربو ولا تصرفو، اسراف نکنید، اما نگفته بر خودتون زیادی هم سخت بگیری رو فکر کنید در زندانید، یا اگر مثلا بهره برداری بکنید از نعمت الهی کاسته میشه یا صاحب خانه بر شما غضب میکنه، این چنین نیست. خب اما خب ببینید که غزالی صریحا میگه که دنیا بر خویشتن تنگ گرداند تا زندان وی شود و مرگ خلاص وی بود از زندان. و یک خبری رو هم در اینجا نقل کرده، از اون خبرهایی که به نظر من 100% درسته، از غزا غزالی در نقل اخبار دقت کافی نمی کرده است و یکی از خورده هایی که بر ایشان گرفتن، اصلا یک کتابی نوشته شده در نقد روایتگری غزالی و اینکه چه مقدار روایاتی رو که اعتبار چندانی ندارند و سستن، ایشون چون موافق مسلکش بوده در این کتاب آورده. من جمله همه روایاتی است که اینجا از پیامبر نقل می‌کنه، میگه در خبر است. حالا کجا، در کدوم خبر، در کدوم کتاب، کدوم راوی، با کدام اصالت و اعتبار، اینا رو نمیگه. که شرار و امتی الذین یاکلون مخ الهند، بدترین امت من آنانند که مغز گندم میخورن. و ببینید با نقل چنین روایتی شما رو حتی از نان گندم خوردن هم باز میدارن، من میکنن و چی نان جو بخورید دیگه، بعدش گوشت بخورید و خورش های خوشمزه بخورید و غیره و اینا، که دیگه اصلا جای خود دارد، این اصلا حرفش رو نمیشه زن. بعد خودش میگه البته این حرام نیست، یعنی که حالا شما مغز گندم بخورید حرام نیست، گاه گاه خوردن آن روا بود، اما چون بر دوام عادت کند تنعم بر طبع غالب شود و الی آخر. داستانهای دیگری رو نقل میکنه که اونها هم خواندنی است و من شما رو ارجاع میدهم به اونها که خودتون کتاب رو بخوانید. اما در صفحه 52 وقتی که از این نوع پرهیزگاری ها میگذرد میگوید این است راه سالکان و بزرگان، چون کسی بدین درجه نرسد باری کمتر از آن نبود که بعضی از شهوات دست بدارد و ایثار کند و بر گوشت خوردن مداومت نکند. یه خب اون را ما از همه نمیخوایم و لازم نیست و نمیتواند هر کسی به اون درجات برسه، از پارسایی و پرهیزکاری و خیشتنداری و زهد ورزیدن. بعد میگوید که ولی اقلش اینه که اندکی سعی کند که خود رو به اونها نزدیک بکند. و از امام علی نقل میکنه که هر که 40 روز بر دوام گوشت خورد دل وی سخت شد، و هر که 40 روز بر دوام نخورد تنک خو شود، یعنی نرم دل شود و معتدل است. که عمر رضی الله عنه گفت پسر خیش را که یک راه گوش، یعنی یک روز گوش، یک راه روغن، یک راه شیر، یک راه سرکه و یک راه نان. بعد در صفحه بعد اون نکته جالب است که باز هم از پیش فرضهای غزالی است که باید ذکر کنی، میگوید که و کمال اندران است که به صفت ملائکه شود و ایشان را نه رنج گرسنگی بود و نه گرانی طعام. آیا واقعا ما باید ملائکه بشیم؟ و اگر قرار ما ملائکه بشیم چرا خدا این جهازات رو، این اندامها رو به ما داده؟ چرا معده داده؟ چرا روده داده؟ چرا عرض می شود که توانایی ما را در گرو خوردن قرار داده؟ اگر از خوراک ما انرژی پیدا نکنیم راه نمیتونیم بریم، حرکت نمیتونیم، حتی همون عبادات رو نمیتونیم انجام بدیم. خب ملائکه به قول مولانا که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. بله اونها نورخوار بودن، از دیدن جمال خداوند نیرو میگرفتن، ولی ما که اونچنان نیستیم. ما به قول این قدما عجرف آفریده شده ایم، تو خالی هستیم، باید پر کنیم. و این شهواتی، این امیالی رو که این قرائز رو که خدا در ما نهاده، اینا باید اشباع بشن، اینا باید ارضا بشه. و چنین نیست که ما رها کنیم یا سرکوب کنیم به هوس این که ملائکه بشیم. نه خیر، ما ملائکه نیستیم، نباید هم ملائکه بشیم. مولانا خیلی خوب در این باره میگوید بسیار تو را خسته روان خواهد شد، انگشت نمای این و آن خواهد شد. گر آدمی بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. اون البته در باب خود و خوراک نمیگه، ولی به طور کلی در باب زندگی اجتماعی میگه این رو بدون. آدمی یک موجود مدنی به طبع است، political animal به قول ارسطو، یعنی در شهر در مدینه زندگی میکنه و با دیگران رفت آمد داره و برخورد داره و 1000 جفا میبینه از اونها، بد میشنه و ناملایمات میبیند، همه چیز بر وفق مراد اون نیست. میگوید که ولی راه ساختن با آدمیان رو باید پیدا بکنی. دیگر آدمی بساز با آدمی، بر خود ملکی بر آسمان قائم شد. اگر فرشته ای برو آسمان، رو زمین چه کار میکنی؟ اما اگر فرشته نیستی و آسمانی نیستی، راه و روش زندگی کردن روی زمین و در میان جمع آدمیان ناسازگار رو یاد توجه میکنید. خیلی این سخن مهم است که ما اصلا بدونیم کجاییم و چی باید بشیم و ما رو برای چی آوردن و به ما چه دادن. وقتی چشم دادن یعنی ببین، وقتی گوش دادن یعنی بشنو، وقتی مغز دادن این فکر کن و بفهم. ما اینا رو نمیتونیم تعطیل بکنیم، اینا تمام سرمایه های ماست. خب یکیش هم همیشه فهم ماست و غریزه ایست که در ماست که باید بخوریم. و همین که گرست نمیشیم یعنی این ارگانیسم داره به ما امر میکنه، میگه بخور. همیشه امر کردن به صدا که نیست، اینم زبان دیگه، زبان موجود زنده از طریق همین کشش ها صورت میگیره. وقتی که تشنه میشیم، این تشنگی به ما نور آب پیدا کنه، میگه نه تنها ما رو میفرسته دنبال او و بیتابمون میکنه، اصلا اویی که داره فرمان میده به ما، رسما بر سر ما مینشیند و ما رو به دنبال خودش میدواند. همچنین از در شهوت جنسی فرق نمیکنه، اون غریزه هم به ما میگوید که سراغ جنس مخالف برو و سراغ دفع شهوت برو و سراغ هم صحبتی و لذت بردن از جنس مخالف برو، نه فقط اینکه تولید و تولد بکنی و تناسل بکنی. نه خیر، نیمه دیگر وجود مرد زن است و نیمه دیگر وجود زن مرد است و اینها به هم میپیوندن تا تکمیل بشن، تا به کمال خودشون برسن. نه اینکه ملائکه که زن نمیگیرن، که ملائکه شهوت جنسی ندارن، شهوت شکمی ندارن، هیچ کدوم اصلا برای چیز دیگه آفریده شدن، در یه دنیای دیگه زندگی میکنن. این چه قیاس باطلی است که ما بگیم یه جوری زندگی کنیم که شبیه ملائکه بشیم؟ نه خیر، ما باید یه جوری زندگی کنیم که شبیه آدم بشیم، آدم کمال یافته، آدمی که به کمال لائق خود نزدیک می شود. نمیخوایم حیوان بشیم و نمیخوایم ملک بشیم، ما از یه جنس دیگه ساخته شدیم و در دایره و مدار خودمون باید گردش کنیم و حرکت کنیم. خب اینم جالب است که نکته‌ای که گفتم اینجا رو عیناً از زبان غزالی براتون بخوانم. میگه معروف کرخی، معروف کرخی از صوفیان اقدم است، از قدیمی ترین صوفیان است که گفتند که هم عصر با امام هفتم بود، عصر بعضی گفتند که پاره از تعلیمات رو هم از ایشان گرفته است. حالا هرچه، حرف مال کرخ بود. کرخ یکی از محله های مشهور شهر بغداد است. توی شعرهای ادبی عربی شما دو تا محله رو میبینید که خیلی تکرار میشود، محله کرخ، محله رصافه، که شعرا دائما اشاره میکنند که معشوق من در کرخ است یا میدونم در رصافه است و پیشش رفتم نرفتم و امثال اینها. و اون شاعر مشهور به نام ابن زریق یا ابن زریق بغدادی که راجع به محبوب خودش میگوید که ودعته و به ودی لو یودعنی طیب الحیات و انی لا اودعه لا اکتب الله صوب الصبر منخرق انی بفرقته لکن ارقعه. و بعد میگوید که بلکرخه من فلک الاسفا از راره مطلعه. من یک دوستی دارم که مثل خورشیدی که از توی پیراهن سر برآورد است، از توی محله کرخی. معروف کرخی را طعام خوش بردندی بخوردی و بشر حافی به نخوردی. اینا دو تا صوفی هم که همزمان هم بودن. بشر حافی، حافی این پا برهنه، و این شخص رو میگویند که همیشه پا برهنه راه میرفت و مشهور شده بود به بشر حافی. معروف کرخی را طعام خوش بردندی بخوردی. خودش شاید دنبالش نمیرفت، اما اگر برای او غذای خوبی خوشمزه میبردن میخورد، پس نمیزد ولی بشر نمیخورد. از معروف این حال سوال کردم، گفت برادر من بشر حافی را ورع فرو گرفته است. یعنی اون زهد فوق العاده سختگیرانه دارد، اهل ورع است و مرا معرفت گشاده بکرده است. ببینید اینجا خیلی نکته مهمی است، معرفت رو فراتر از ورع می نشاند. من میهمانم اندر سرای مولای خیش، چون همی دهد همی خورم. این خیلی تعبیر زیبایی است واقعا. ما به مهمونی اومدیم، خود مولانا هم میگه جمله مهمانم در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله سرگردان و نند و حیران و سرگردان عشق. ای عجب این عشق سرگردان کیست. ما مهمان خداییم در این عالم، خدا ما رو به ضیافت آورده، خودش هم گفته که رزاق ماست. بله، شرط و شروط مهمانی رو، ادب مهمانی رو باید نگه داریم، شکی نیست، اما زندانی هم که نیستیم که ما رو به اسارت که نیاورده. خب این خیلی مهمه که من این رو مخصوصا خواستم از سخن معروف کرخی اینجا بخوانم. این نگاه هم بوده است، این نگاه هم بوده است، ولی خب دریغا که اون تصوف استخوان‌سوز این نگاه رو مغلوب کرد. و حالا امروز ما البته نمیتونیم و نمیریم و توصیه نمی کنیم به اون پارسایی های استخوان‌سوز و واقعا هم خودمون رو مهمان خدا میدونیم، اما نه مهمانان مصرف. اسراف هم شرط مهمانی نیست، ادب مهمانی نیست. این رو هم نباید فراموش کنیم، مخصوصا وقتی که در دل نظامات سرمایه‌داری مصرفگرا زندگی میکنیم که هر روز و شب ما را به مصرف و به کندن از این پیکر طبیعت دعوت میکنن تا این طبیعت همه چیزش از بین بره، خاکش از میان بره، نفتش از میان بره، گازش از میان بره، هوای خوبش از میان بره، چی بماند خدا بدونه. خب اونم در راه چی؟ در راه اینکه سلاح بسازن. چون این گرانبهاترین فلزها و شبه فلزهای نادری رو که در خاک وجود داره رو میدونید، اینا رو استخراج میکنن برای اینکه این سلاح‌های بسیار دقیق رو بسازن، برای اینکه آدم بیشتری رو بکشن. اینجوریست که ما داریم طبیعت رو توفاله میکنیم، یعنی خودمون رو از میان میبریم، میکشیم و طبیعت رو هم میکشیم و باکی هم نداریم، با کمال بی‌حیایی هم دم از حقوق بشر میزنیم. خب ضیافت الهی، آداب، اون آداب رو هم باید نگه داشت. البته همین آدابی که اینجا گفتم، مولانا چیز غزالی در اینجا بلافاصله این هشدار رو به ما میده، میگه اینجا غرور احمقان باشه. میگه این حرف جناب معروف کرخی موجب چیه؟ فریفته شدن احمقان است که میان، یعنی هر کسی که طاقت مخالفت نفس ندارد گوید من عارفم چون معروف کرخی. اون که گفت در معرفت به من گشاده است، منم مثل اونم و مهمان خدا هستم و یالا دیگه بیپروایی میکنم. میگوید که اینجا باید خیلی مراقب باشی که خودت رو گول نزن. بعدا نکته های رو اینجا بیان میکند که دیگه ما از این رو میکنیم و وارد بحث شهوت فرج میشنیم، یعنی شهوت جنسی. ببینید یکی از نکته هایی هم که در اینجا هست و مخصوصا در بحث شهوت جنسی این مورد توجه باید قرار بگیره، اینه که کتاب غزالی کاملا یک کتاب مردان است، یعنی اصلا روی سخنش با مردان است، اصلا زنها نبودن، اصلا در رادار این بزرگان نه، نه فقط غزالی، هیچ کس کتاب اخلاق می نوشتن برای زنها، فلسفه می نوشتن برای مردان، کتاب فلسفه می نوشتن برای مردان، احکام دین می گفتن برای مرد. نه تنها مردها زنان رو به چیز نمی گرفتن، خود زنان هم در اثر همین تلقیناتی که شده بود خودشون رو چیزی حساب نمی کردن و گویی که نیستن، یه سایه‌ای در جامعه بودن، در سایه مردان می زیستن، دیده نمی شدن. غزالی گهگاه در این کتاب خودش اشارت می کنه، یعنی کاملا نشون میده که متفتن است به این که روی سخنش با مردانه. یک جا میگه آی مردان، من این که میگم خویشتنداری کنید، کم غذا بخورید یا چنین کنید چنان کنید، به شما میگم خانواده های خودتون رو در رنج و در سختی نگه ندارید، به اونها زهد رو تحمیل نکنید، پارسایی رو تحمیل نکنید. در واقع تمام این اخلاق حسنه رو برای مردان میخواستن و روی سخنشون هم با اونها بود. حالا گاهی از راه تلاطف و تعطف و شفقت می گفتن که بر همسرانتون، بر زنانتون سخت نگیرید. در اینجا هم که در واقع غزالی سخن از کنترل شهوت جنسی می گوید، اصلا روی سخن با مردانه، یعنی چون گویی که این شهوت و این میل فقط در مردان است، بهرش هم نصیب اونها می شود، زنها هم ماشین فرزند آوری هستند و به این سبب است که مردان باید به اونها رو بکنن تا اینکه این نسل زنده بماند و خداوند جهازاتی رو که به زنان داده است، یعنی رحم، یعنی تخمدان، یعنی تخمک زایی و اینا، همش معناش این است که فرزند بیاورند، دیگه بارور بشوند و تولید و تولد کنند و نسل بشر ادامه پیدا کنند. اینکه زن هم حق داره لذت ببره و با زن هم در این باب میتوان و میباید سخن گفت. اینا اصلا مطرح نیست و بنابراین در کنار اینکه ملائکه نمیخوایم بشیم، در کنار اینکه در زندان هم نمیخوایم بنشینیم و ننشسته ایم، این رو هم باید یاد بگیریم و در لابلای سطور بخوانیم که ببینیم این حرفا چقدر به درد خانوما میخوره و چقدر اونها اصلا در صحنه و مورد خطابن و چقدر پاک اصلا از صحنه بیرونن. بله اینجا غزالی بارها از زنها سخن میگه، ولی همش این که اینا منشأ فسادن و فتنه میکنن و مرد هر چی که میتونه بعد از اینا دوری بکنه که در دام اونها نیفتد. و گویی که اصلا یه آتشی خدا افروخته است به نام زنان که مردا از این آتش باید دوری بکنن. ببینید بازم ما در یه دوران داریم زندگی میکنیم که در این زمینه افراط شده است و متاسفانه در سایه این افراط سخنان گذشتگان هم خیلی خیلی تفریطی به نظر میاد. بله روزگار ما این چیه؟ ببینید دو انقلاب در تاریخ غرب صورت گرفت و انقلاب های زیادی صورت، یکیش انقلاب صنعتی بودی که انقلاب زنان و این رو پاره از مورخان تمدن غرب و تاریخ غرب گفتن. انقلاب صنعتی که همراه با انقلاب علمی بود که جای بحثش نیست، یکی زنان به صحنه و اون زنی که قرن پنجم و ششم وقتی که غزالی میزیست و که در احوالش میگه بهتر این کار برای زنان قبلا خود میگه که خونه بنشینن و بوتریسی بکنن و نخریسی بکنن، اون زن دیگه نیست یا دست کم در غرب نیست دیگه، از خانه ها بیرونشون کشیدن و به اونها تلقین و القاء یک شخصیت دیگری کردن. حالا بگذاریم از این که مارکسیستان میگفتن که سرمایه داری زنان رو بیرون کشید، شاید هم درست باشه، زنان رو به کار واداشت، زنان رو وارد مقام تولید کرد برای اینکه سرمایه دارا این رو میخواستن، ممکنه بخشیش هم این باشه ولی همش این نیست. وقتی که مسئله حقوق بشر مطرح شد پای خانوم ها هم به میان آمد. البته فراموش نکنیم که حقوق بشر در ابتدا برای زنان هم نبود، یعنی اون اعلامیه حقوق بشری که در اواخر قرن 18 هم در فرانسه نوشته شد به زنان حقوق معادل مردان نمیدادن و چنان که همه تون میدونید هم به زنان هم قرن 20 هم داده نشده بود. اونجا هم بسیار کند حرکت کردن ولی بالاخره پا در یه راهی نهادن که به اینجا رسیده است که امروز رسید. به طوری که دیگه هی و شی و ضمیر مؤنث و مذکر اینا همه رو با هم قاطی کردن و یه جوری شما باید صحبت کنید که مبادا این طایفه رنجیده شون، اون طایفه رنجیده شون، اون که هم سنس گراس، اون که ال جی بی تی، اون که چی، اصلا آدم گیج میشه که چی بگه چی نگه. این از یه طرف که این انقلاب زنانه که صورت گرفت و خانم ها رو به اینجا رسون که در یک وجوهش بسیار هم عالی بود، یعنی اینکه زنان حق تحصیل پیدا کردن، حق آموختن پیدا کردن، حق انتخاب همسر پیدا کردن، حق کار پیدا کردن و چیزهای از این، حق ورود در سیاست پیدا کردن، حق رأی دادن پیدا کردن، اینا بسیار چیزهای مطلوب و میمونی بود و هست. افرادهایی هم در کنار اینا هست که الان مجال بحثش نیست. اما در گذشته اصلا حقوقی که مطرح نبود اصلا، چه مردان چه زنان، چون اصلا مقوله حقوق بشر کنان که گفتم برای شما دوران قدیم دوران تکلیف بود نه دوران حقوق، و در دوران جدید است که حقوق انقدر فربه شده که جا رو بر تکالیف و ریسپانسیبیلیتی و مسئولیت تنگ کرده و حقیقتا ما باید دوباره یک توازنی برقرار کنیم بین حق و تکلیف. در گذشته هم تکالیف انقدر فربه و سنگین و ستبر بودن که جا رو بر حقوق تنگ کرد، اصلا از حقوق کسی سخنی نمی گفت و این مقوله اونچنان که امروز شناخته می شود شناخته شده نبود. خیلی خوب، این انقلاب زنانه که رخ داد خب چشم همه رو یه چیزایی باز کرد، یه استعدادهایی در خانم ها شکوفا شد، چهره ای از خودشون نشون دادن که واقعا کسی چنین تصوری نمی کرد. و یعنی مردانی که در دوران مرد سالاری و تکلیف مداری زندگی می کردن، حتی خود خانم ها هم از خودشون چنین دیدی نداشتن که بتوانن این چنین رشد کنن و رو بیان و عرض اندام کنن و حق خودشون رو بگیرن و جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنن، حالا به قول خود فلاسفه به کمال لائق خودشون برسن. یعنی اینجوری نباشه که همیشه ظرفیتشون خالی بمونه و نتوانند که پر کنن. خب حالا ما در این کتاب اینها رو نمیبینیم متاسفانه، و غزالی سخنی که از زنان میگه همیشه این هستش که مراقب باشید آی مردا که خلاصه در دام زنان نیفتید، و توصیهش اینه تا میتوانید نکاح نکنید، حتی زن نگیرید، اگر به سختی افتادید نکاح. بنابراین اولویت رو میدهد بر چی؟ بر جدایی کامل. حتی ازدواج رو هم اونچنان که باید روا نمیداره. در همین احیاء العلوم بعدن خواهیم رسید غزالی توضیح میده، میگوید مخصوصا برای مریدان، برای کسانی که میخوان سالک طریق معنویت و تصوف باشن، میگه اینا به هیچ وجه نباید همسر بگزینن مادامی که در طریقن، یعنی مشغول ریاضتن، مشغول سلوکن، مشغول گوشه نشینی و انزوا هستن، اینا اصلا نباید همسر بگزینن. اما اگر این فشار طبیعت و غریزه اونها رو در رنج می افکند، اونگاه ایشون اجازه میده بگه بله یه خانم بگیره، اما یک خانم نازیبا، یک زن زشت بگیره تا مفتون جمال او نشود. من در یکی از سخنرانی هایی که در 900 سالگرد وفات غزالی بود در دانشگاه تهران سخنرانی کردم، گفتم یک شوخی هم با ابو حامد غزالی باید بکنیم با عرض معذرت، و او اینکه جناب غزالی پسر نداشت، دو دختر داشت و احتمال میدن که دخترها زشت بودن و غزالی میخواست آب کنه خلاصه این دخترها رو. اونجا به مریدان میگه که بله زن یا زن نگیرید یا زن زشت بگیرید. باری از این قضایا بگذریم. ببینید قصه رفتن مردان به سوی زنان و زنان به سوی مردان یه بحث شهوت جنسیه که نیکو هم هست، عالی هم هست، هم مرد حق لذت بردن داره، هم زن حق لذت بردن داره، و خداوند یا طبیعت هم مقصدی و غایتی داشته است. بله کمندی به گردن هر دو افکنده است که به سوی یکدیگر بروند و نسل ادامه پیدا می‌کند. و در گذشته وقتی که از همجنسگرایی بد میگفتن و اون رو تقبیح میکردن، این بود که میگفتن که اگر مرد با مرد دست شهوت بکند، اونگاه آیت طبیعت که تولید و توالد و تناسل است معطل میماند و طبیعت به هدف خود نمیرسد. خب این استدلال رو هم میکردن. ولی فقط این نیست که، یعنی ببینید وقتی که شما خیلی ببخشید، خیلی ببخشید زنان رو فقط یک آلتی بیجانی و بی هدفی می دانید و تنها او رو شایسته می دانید که بچه تولید بکنه، خب از همنشینی با زن که لذتی نمی برید. یعنی مثل این که با یه وسیله، مثل فرش توی خونه، اونم یه وسیله است، داره یه کاری میکنه برای خودش. ما خونده بودیم براتون دیگه از مرحوم ملا هادی سبزواری که به هر حال زنان اصلا اصلش برای این است که مردان در نکاح با اونها رغبت کنند، چون که نه درسی میخوندند، نه اظهار مثلا اجازه اظهار جمالی داشتند، اظهار نظری داشتند، نه میتونستند در میان مردان گل کنند، ولذا مصاحبت با اونها برای مردان لذتی نداشت جز معاشرت و مباشرت جنسی، که اونم خب وقتی که بالاخره مدتی از سن مرد میگذشت و از سن زن میگذشت و هر دو از اون شدت فشار غریزه رهایی پیدا میکردن، حتی همون نیم رابطه هم که بینشون بود سستر و سردتر میشد، چیزی باقی نمیموند. خب البته مردان هم اجازه داشتن که برن همسر دوم و سوم و چهارم بگیرن، یا اینجاها اجازه دارن که با هر کسی برن ارتباطی رابطه‌ای برقرار کنن بدون اینکه نام همسری به روش بگذارن. اصلا بحث شهوت جنسی یا شهوت فرج به تعبیر غزالی مثلا این کلمه جامعی نیست، رسا نیست، این یه بخش مختصری از رابطه مرد و زن رو تشکیل میده. خیلی انواع ارتباطات میتونه بین زن و مرد باشه که اصلا مربوط به شهوت جنسی نباشه، اما سخن گفتن غزالی به نحوی است که میگه در اون جور رابطه هم هیچ کی لذت ببره. اگر کمترین لذتی ببره، اگر شما یه جوری احوال پرسی بکنید با یه خانومی، یا حرفی بزنید یا بخندید، اینا همش شبهه است، یعنی ممکنه که حرام باشه، و بنابراین تا میتونید باید دوری بگزینید. و به همین ترتیب در واقع هم نیمه ای از جمعیت رو که زنان باشن از مردان، از فضل مردان محروم میکنن و از لذت بردن، و هم نیمه ای از جمعیت رو که مردان باشن از زنان محروم میکنن. حالا جالبه که خود غزالی نقل میکنه و این روایت در احادیث شیعه هم هست، خودش میگه اندر قرائب اخبار است، چون این چندان با مسلک او مناسبت و موافقت نداره. میگه و اندر قرائب اخبار است، این خبر غریبی است که رسول گفت، پیامبر گفت در خیشتن ضعف شهوت دیدم، جبرئیل مرا حریصه فرمود. حریصه همون آش گندم، اتفاقا آشی که از مغز گندم میپزن. حالا این روایت راست باشه نه، در گفتم کتب حدیث شیعی هم هست که پیامبر به جبرئیل شکایت کرده بود که من 9 تا زن دارم و نمیتونم بالاخره جواب همه رو بدم. ایشون گفته بود آش حریصه بده، حریصه یه چیزی مثل حلیم ما میمونه که مغز گندم از گوشت و اینا که قوت پیدا بکنه. بعد از زالی میگه که سبب آن و سبب آن بود که وی 9 زن داشت و ایشان بر همه عالمیان حرام شده بودند و امید ایشان از همه عالم گسسته بود. یعنی خلاصه وضعیت پیغمبر خیلی استثنایی بود، ایشون حق داشت که غذایی بخوره برای اینکه قوت به او ببخشه و بتواند با زنان خود که 9 تا هم بودن درآمیزد. چون جای دیگه ملامت میکنه، میگه مردانی هستن که میرن معجونهایی میخورن، یک غذاها و دواهایی میخورن برای اینکه قوت مردانگی خودشون را افزونی ببخشن و با زنان بیشتری مباشرت کنن. این کار خیلی غلطیه، مثل اینکه آدم از باران بگریزه و بری زیر ناودون بشینه، را مثالی است که خود غزالی میده. ابتدایی که در باب شهوت جنسی سخن میگه، میگه بدان که شهوت صحبت، صحبت یعنی مباشرت با زنان، بر آدمی مسلط کرده ام تا متقاضی شود، تا تخم بپراکند، تا نسل منقطع نشود و تا نمودگاری بود از لذت بهشت. و بعدم روایتی رو نقل میکنی که ابلیس به موسی گفت با هیچ زنی به خلوت منشین، که هیچ مرد با زنی خلوت نکرد که نه من ملازم وی باشم تا وی را فتنه گردان. خب از اینجور روایت ها بسیار نقل میکنی. ببینید ما در مورد خوردن غذا و نام قبلا گفته بودن که اصلا یه اصل این است که ما در این جهان برای کامجویی آمدیم یا نیامدیم، یا برای رنج کشیدن آمدیم. اون نوبت هم یکی از مستمعان فاضل ما تذکر داد مسئله اخلاق حافظی رو، که من هم در بارش سخن بسیار گفتم. حافظ حرفش این بود، میگفت من آدم بهشتی هم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشه و من در این دنیا که یک مرحله از مراحل زندگی من است، قبلا که جای دیگه بودم، لابد در عالم زر بودم، حالا آمدم در این دنیا، بعدا هم جای دیگه میرم، اما در این جهان من در خیشتن یک نوع امیالی پیدا میکنم، یک خواسته هایی دارم و نمیتونم اینها رو نادیده بگیرم یا سرکوب بکنم. بنابراین به قول او شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم توهیست و نه خریدار هر ششم. قصه ای رو یه جایی میخوندم، کسی گفته بود که در سر قبر حافظ گفته بود 6 تا دختر اومدن پیش من، گفتن آقا بر ما فال بگیر. گفتم خب یه دونه دونه. گفتن نه، برای هر 6 تایمون یه فال بگیر. منم گفتم عجیبه، ولی دیوان حافظ رو باز کردم، اتفاقا همیشه اومد شهریست پر کرشمه بود خوبان ز شش جهت دستم توهیست و نه خریدار هر ششم. خب حافظ این طوری است، به همین دلیل هم هست من بارها گفتم که حافظ صوفی نبود، خودش هم میگه، حتی عارف نبود اونطوری که مولانا بود یا صوفی مثل غزالی نبود و اهل تنعم بود، اهل کامیابی بود و این رو هم فریاد میزد و به صد زبان میگفت. حتی وقتی بحث از میخوارگی میکرد اینا، همه جا می مجاز رو نمیگفت، قول بعض می معرفت نخیر، همین شراب تلخ خوشخوار به قول خودش از اونها سخن می. ببینید ما یه راهی باید انتخاب کنیم، نه صوفیانه فقیهانه سختگیرانه غزالیوار که حافظ در طعنه به اون میگفت بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد رهایی رهایی، میگفت اصلا کیمیای سعادت اون کتاب بذار کنار، هم صحبت بد کیمیای سعادت این از هم صحبت بد دوری کنیم، یا نه راه و نه راه حالا افراط گرایانه و یا کامجویانه افراطی حافظه یا بعضی از افراد نزدیک به او یا در بعضی از تفسیرها و برداشتهای شعر حافظه، یه چیزی این بین که نه افراط باشه و نه تفریط و حد اعتدال رو به ما بده و یکیش این که به ما اجازه بده که ما از زندگی لذت ببریم و این لذت بردن ها اتفاقا مشروع هم هست، نه فقط مشروعه، یعنی رضایت خدا در روز، نه فقط رضایت خدا در روز، آدمی کاملتر میشه، ما با رنج دیدن و غم خوردن و محرومیت کشیدن لزوما رشد نمی کنیم بلکه میسوزیم. اونی که میتونه ما رو رشد بده لذت، لذت یعنی اینکه آدمی به مطلوب خودش رسیده، به اون چیزی که جانش او رو میطلبه رسیده و وصال یافته و بنابراین رشد میکنه. ببینید ما نباید فکر کنیم که مباشرت و آمیزش با زنان یا زنان با مردان فقط برای توالد و تناسل، نه خیر، برای لذت بردن هم هست، لذت بردنی که در او رشد آدمی است، آزادی آدمی است و رهایی روح آدمی است. خیلی خیلی این مسئله مهمه و در هر لذت اینطور است و اتفاقا شخص عارف کسی است که بتونه همه لذت ها رو ببره. تا وقتی که شما به اون درجه بالا و کمال عرفان نرسیدید، بعضی لذت ها مانع بعضی لذت های دیگه میشن، اما وقتی که به اون درجه عالی رسیدید همه لذت ها با هم جمع میشن و هیچ کدوم مانع دیگری نمیشه. این اون چیزی که عرفا میگفتن پیامبری که چند تا زن داره، این نقصانی در پیامبریش نیست، بلکه نشان دهنده این استش که این به اصطلاح آمیزش با زنان، هم صحبتی با زنان در روح او اثر مثبت داره، اثر ترقی بخش و کمال بخش داره، با لذت های روحانی او هیچ تضادی نداره، بلکه در کنار هم قرار میگیرن، سینرژیسم دارن، یعنی همدیگر رو نیرو میبخشن و تقویت میکنن. این خیلی مهمه. در ابتدای سلوک شما درست مثل هر کاری، شما وقتی که مشغول تحصیل میشید خب یه چیزایی رو فرو میگذارید، یه شب نمیخوابید، فردا میخواد امتحان بدید، بالاخره هر تفریحی نمیرید، هر سفری نمیرید، میشینید درس میکنید، برای اینکه در راهی و مسافر خب یه آدابی داره سفرش، اون استراحتی که در حال حضر داره و در وطن داره خود در سفر نداره، بدیه. اما وقتی که به وطن رسیدید و از فرد خونه میگیرید، عرض میشود که جای معین و دفت رفته از یه رفاه و راحت تازهی برخوردار میشید چون سفر رو به پایان رسیدید. در مسیر سلوک معنوی هم آغاز راه همینطوره، یه جاهایی باید یه توقفهایی کرد، یه پرهیزهایی کرد، یه رنجهایی رو برد بدون تردید، اما این معناش اینه که تو آخر راه اینه، معناش اینه که شما چنان پرورده بشید، چنان جامعیتی حاصل کنید، لذتها همه با هم در شما جمع بشه و هیچ کدوم منافاتی با دیگری نداشته باشه. خیلی ها من دیدم ایراد به پیامبر اسلام میگیرن، چون حالا بحث شهوت فرج است، اینجا بگویم که چرا ایشون همسر داشت. و میدونید الگوی اونها از پیامبری ایساست. ایسایی که خب نرسید اصلا ازدواج بکنه، در جوانی هم حالا برابر تاریخ عیسویان بردار رفت یا به آسمان رفت، هرچی که شد اصلا مجال تشکیل زندگی نداشت، اصلا آدم استثنایی بود، تولدش استثنایی بود، مرگش استثنایی بود، به قول مولانا اصلا از جنس فرشتگان بود در میان آدمیان، عیسی آمد در بشر جنس ملک. این چه کار داره به آدمیان عادی؟ نخیر، پیامبر اسلام پیامبر بود و آدم بود، انسان بود، کاملا انسان بود و چنان بود که شهوات مختلف، لذت‌های مختلف در او با هم هماهنگ بود و هیچ کدوم او رو از دیگری باز نمی داشت. هم میتونست بجنگه، هم میتونست عبادت بکنه، هم میتونست با همسران خودش آمیزش داشته باشه. این یه جامعیت میخواد، یه روح بزرگی میخواد که البته از همه کس بر نمیاد و وقتی که همه کس نمیتونه در همه اینها باید یه حد پایینی رو نگه داره، اما کمال آدمی وقتی است که اینها با هم دیگه جمع بشن و این لذت ها رو همه رو با هم ببره، همطور که در بهشت این چنین است. خب غزالی چنان که گفتم اصلا از این حرفا نمیزنه، یه جور بدبینانه تلخ کامانه به یه عالم نظر میکنه، یعنی گویی که اگه میشد ما اصلا آموزشی با زنان نداشته باشیم بهتر بود، اگر میشد خدا خلق نکرده بود زنان رو بهتر بود، اگر به ما غریزه جنسی نداده بود بهتر بود. اینجوری صحبت میکنه، از لابلای سطورش این در میاد، اینا مزاحم ما هستن، برای دفع زحمت خیلی خوب، بد نیست حالا یه همسری هم داشته باشه، این قرآن نیست، رحمت هم نه زحمت. ببینید کل ادبیات ما ادبیات عاشقانه است و عاشقانه و عاشقی بخشیش البته شهوت، تردیدی نمیشه کرد بین یک مرد و یک زن که اونم به جاست و قابل ملامت نیست، ولی همش اون نیست، به علاوه عاشقی بین مرد و مردم هست که میتواند کاملا بری از شهوت باشه. به قول خود غزالی میگه انسان به یه انسان زیبا که نظر میکنه، مرد باشه زن باشه، اگر چنان نظر کنه که داره به یه گل زیبا نظر میکنه او خیلی هم خوبه. خب بله واقعا میشه اینطوری باشه، بلکه این پیوند خیلی هم میتونه قوی تر باشه، چون گل به هر حال جماده، ما آدمیم زن یا مرد و پیوندها و القاها بین ما خیلی بیشتر از این هاست. و اصلا این تنانگی، این که روح ما در تنه و تن اقتضاعاتی داره، نمیشه این اقتضاعات رو نادیده گرفت. ما روح مجرد که نیستیم، ما در تنیم و تن هورمون داره، غرایز داره برای خودش، نورون ها داره، مغز داره، برین داره، اینا هم اقتضاعاتشون رو بر ما تحمیل میکنن، ما اینا رو نمیتونیم سرکوب بکنیم و نادیده بگیریم. ببینید در همین صفحه اول پس از اینکه این بحث رو آغاز میکنه میگوید یکی از آفات این شهوت عشق است و سبب آن معصیت های بسیار باشه و اگر اندر ابتدایان احتیاط نکند از دست در گذرد و احتیاط نگاه داشتن و احتیاط نگاه داشتن چشم است اگر به اتفاق بیفتد، دیگر بار نگاه داشتن آن آسان بود اما اگر فرا گذارد باز ایستادن دشوار. خب ببینید البته ما هم وقتی عارفان ما هم یا مولوی به دیگه از عشق دم میزنن، از این عشقای سینمایی که حرف نمیزنن، بالاخره از محبت های عمیق سخن میگن، محبت هایی که انسانیت در اونها نشسته است، دو تا انسان دارن همدیگر رو با یکدیگر عشق می‌ورزن، دوستی می‌ورزن و از این دوستیشون لذت می‌برن و آدمیت در شهوت و در اندام تناسلی خلاصه نمی‌شود. اینا درسته، ولی اینکه عشق رو فقط جزء آفات شهوت فرج بدانیم، بگیم مثلا عشق معنایی نداره جز اینکه یک انحرافی است در شهوت جنسی، خب ببینید کمال بی‌انصافی است از طرف یک بزرگواری مثل غزالی. و حالا این رو من بگم، یعنی اضافه کنم، اتفاقا کتاب یکی مانده به پایان از کتاب مجزیات غزالی، این بحث فضائل که بعدها خواهیم خواند، چیه؟ عنوانش از در محبت و شوق و رضا. اونجا واقعا غزالی داد سخن داده در باب محبت، منتها این محبت رو بیشتر البته محبت الهی گرفته است ولی اون کار کرده، و اینکه نهایت کمتر در این باب سخن گفته است که دو نفر آدم ها میتونن دیگر دوست داشته باشن، حالا یکی زن باشه یکی مرد باشه طوری نیست، و شائبه شهوتی و آفتی در این نباشه. چرا نمیتونه؟ چرا آدم همیشه یه جوری فکر کنه که اینجا فساد و فتنه به راه خواهد افتاد و این گونه فقیهانه نظر کنه؟ این کتاب غزالی رو در باب شهوت فرض و قصه زنان وقتی که شما بخونید یاد این رفتار جمهوری اسلامی در روزگار حاضر میفتید و اینکه چگونه میخوان که مردان و زنان رو از یکدیگر جدا کنن. من یادم اول انقلاب که خب ما هم مسئولیتی داشتیم در ستاد انقلاب فرهنگی، یکی از این دانشجوهای تندرو اومده بودن و میگفتن که توی کلاس ها وسط کلاس رو باید دیوار بکشید و پرده بذاریم، دخترها این باید بشینن به سرام. هرچی ما به اینا میگفتیم که آخه دوستان عزیز این چه سخن غیر منطقی است که شما میگید؟ اولا که اینا از کلاس که رفتن بیرون گوشن هم دیگر، بعد اونجا هم که زیر نظر معلم نشستن، بعد اصلا این چه تصوری است که دختر پسر هم که توی کلاس باشن یه مرتبه شروع میکنن به یک کارهای دیگه و حرفای دیگه؟ به قدری این دیدها کج بود، اونقدر منحط بود واقعا که آدم حتی از گفتنش گاهی شرم داره، یه وجود داشت. امروز هم اگه بعضیا بتونن دستشون برسن کارو میکنن. خب مگه این کاری نبود که قدیما تو روزخونی ها میکردن، تو مساجد میکردن، یه پرده میکشیدن، خانم ها این بر بودن، آقایون این بر بودن و اونا نماز میخوندن اینا. و من واقعا یه بار چون خیلی هم حرف میزدن و یادمه که دائما این من برای ها رو شروع میکردم و خانم ها میگفتن خانم ساکت خانم ساکت. یه بار من مدرسه دخترم منو دعوت کرده بودن، رفته بودم، آقایون رو پدران رو همه رو دعوت کرده بودن، یه بخش مادرها بودن که مدرسه دخترانه بود، مادرها بودن، یه بخش هم پدرها بودن، اما همه کارها رو خانما انجام میدادن، کسانی که میرفتن سخنرانی میکردن میکروفون بود همه چی، ما اصلا نمیدیدیم، یه اتاقی ما رو پشت پرده کرده بودن. خلاصه من اونجا دیدم خود خود آقایون همه با هم مشغول صحبت، اصلا اعتنا نمیکنم به اونجا چی میگذره، کی میاد سخنرانی میکنه. من اونجا فهمیدم که خب یه عده‌ای رو شما پشت پرده بکنی از همه چیز محروم باشن، چیزی رو نبینن و یه صدایی رو از گوشه میاد، معلومه که با هم دیگه حرف میزنن و دیگه گوش نمیدن و خودشون رو واقعا از مجلس خارج میدونن، چون شما از مجلس خارجشون کردی. این قصه در کل جامعه بود در اون روزگار. اینا میخواستن اینا رو وارد دانشگاه بود، اصلا نمیدونستن که جهان جدید اقتضاعات دیگه پیدا کرده، شما درا رو باز کردید، به روی دختر پسر کنکور گذاشتید، میان توی دانشگاه، تو اتوبوس با هم دیگه، تو خیابون با هم دیگه، توی بازار با هم دیگه، وقت خرید با هم دیگه، همه چیز، فقط سر کلاس که میشینه اینا رو بعد اصلا دیگه جدا بکنید. بعدم به کجا رسیدید؟ چی شد؟ و الان ببینید که کار به کجا رسیده است در اثر اون سختگیری های احمقانه بیمعنی و زن ستیزانه که در جامعه ما بود و یه عده‌ای هنوز هم میخوان اون رو اجرا کنن و ادامه بدن. باز از غزالی میخونم همین، یعنی گویی که این کتاب غزالی جمعه سالی جمعه گذاشته بود داره عمل میکنه. و بدان که هیچ تخم فساد چون نشستن زنان و مردان اندر مجلس ها و مهمانی ها و نظاره ها نیست، چون میان ایشان حجابی نباشد. بعد میگه این که زنان اگر پشت پرده نباشن و در مجالس بنشینن، حتی چادر و نقاب هم داشته باشن، کافی نیست. بدان که زنان که چادر و نقاب دارن کفایت نبود، که چون چادر سپید دارن. ظاهرا در قدیم بعضی از خانمان که شیکتر بودن، خوش لباستر بودن، چیکار میکردن؟ چادر سپید به سر میکردن و در بستن نقاب تکلف میکردن و تکلف میکردن یه مقدار خودنمایی میکردن، شیک پوشی میکردن. حالا ما نمیداریم این نقاب رو میبستن. غزالی میگه اینم درست نیست، چون که شهوت حرکت کنه و تازه ممکنه حتی اون خانم خوشگلتر هم به نظر برسد و باشد که نیکوتر نماید از آن که روی باز کند. از حرام است بر زنان به چادر سپید و به روی بند پاکیزه و به تکلف اندر بسته بیرون آمدن، و هر زن که چنین کند آسیست، و شوهر و متعلقان وی که بدان راضی باشند همه در آن بزه، یعنی در آن گناه شریک باشند. ما تقریبا این بخش رو به پایان بردیم. امیدوارم که هم منطق غزالی رو فهمیده باشیم، هم عیب منطق او رو، هم احکام و اقتضاعات و آداب زمانه خودمون رو، هم افراط در این امر رو، هم تفریط در امر رو، و هم رابطه انسانی محبت آمیزی که میتواند میان زن و مرد باشه و در او شائبه شهوتی هم نباشد و آفتی هم از او متولد نشود. بیش از این رو دیگه باید در مباحث تعلیم و تربیت و روانشناسی جنسی و تربیت جنسی گفت که خب باید اون رو از اهلش و کارشناسانش بشنوید. سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام جانم.
آقای تو من یه سوال داشتم، یکم شاید مربوط باشه شاید یا شاید بی‌ربط باشه به این جلسه، ولی من توی یکی از درس‌های دیگه شما شنیدم که شما میگفتین آقای حکیم سبزواری میگن که خانوما یک موجوداتی هن که روی اینا روی این موجودات چیز انسانی کشیدن برای اینکه مردا بهشون رغبت کنن، ولی من میخواستم بدونم که این گذشتگان ما چجوری این حرفا رو میزدن، یعنی روی چه استدلالی یه همچین نتیجه یا از کجا این چیزا رو میآوردن بیان میکردن؟ آیا مثلا چیز پشتیوانه مثلا قرآنی یا حدیثی داشته اینا؟
نه خیر، امروز هم من اشاره کردم به این سخن، من تو اینقدر زشت بود که من نمیخواستم بازش کنم. بله خب، من اولین کسی بودم که این سخن رو از مولا صدرا و از مرحوم حکیم سبزواری نقل کردم و در یکی از سخنرانی ها و به علمای قوم به همین قوم گفتم اینا به کتاب های فلسفی ما نوشته شده است، خود شما انتقاد کنید از اینها و الا دیگران میان و انتقاد میکنن، وقت شما ممکنه تو موضع دفاع کردن بیفتید که شایسته نیست. حتی یادم یکی از این روحانیات اومد توی روزنامه نوشت که تو دروغ میگی، همچی چیزی ننوشته ملا هادی. حتما رفتم و کاملا آدرس دادم و هست، واقعا هست. و بله، ملا صدرا نوشته من النساء و الحیوانات، نساء و حیوانات و کنار هم آورده. مرحوم ملا هادی سبزواری یه حاشیه نوشته در این صفحه و میگه بله، ایشون به این دلیل زنان رو و حیوانات رو در کنار هم آورده، چون زنان هم حیوانات هم خیلی معذرت میخوام و بر آنها صورت انسان پوشاندن تا مردان در نکاح با آنها رغبت کنند. این سخن رو گفتن. نه ببینید، اینا هیچ پشتوانه شرعی نداره و حقیقت این است که قرآن مطلقا موافق این قول نیست. ببینید قرآنی که میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، آدمیان رو ما مکرم داشتیم و بنی آدم فقط مردان نیستن، زنان هم هستن. یا در جای دیگه میگوید که من عمل صالحا من ذکر او انسا، از زن یا مرد مذکر مؤنث، هر وقت کسی عمل نیکویی بکنه اجرش نزد خداوند است. اصلا این معنی نداره که بگیم حیوانات رو مکرم داشتیم یا زن صالح اجر بلندی نزد خداوند دارد. میبینید اینا مال فلسفه قدیم بود. من یه وقتی هم گفتم این حرفای مال یونانیان. متاسفانه فلسفه یونانی که وارد عالم اسلام شد، این ببخشید حواشی یا توفاله هاش هم وارد شد. شما به کتاب های ارسطو بخصوصا در پالیتیکس، کتاب سیاست ارسطو که نظر کنید، درست همین حرفا رو داره. هم در تأیید بردگی بحث هایی داره که چرا بعضی آدما اصلا شایسته بردگی هم و باید برده بشن. مثلا بحث میکنید فیلسوفی و همچنین زنان و اینکه اینا درجه دوم. این حرفا رو گفتند گذشتگان. خیلی خوب، حالا گفتند که گفتند، ولی متاسفانه اینو رفته رفته وارد عالم اسلام هم شد و بعضی از این حکیمان ما و متفکران ما بدون اینکه در نظر بگیرن که پیامبرشون گفته که محبت سه چیز رو در دل من افکندن، یکی زن، یکی عطر، یکی هم نماز، اینا رو نگاه نکردن که پیامبر محبت به زنان رو در کنار محبت به نماز نهاده است. یعنی که انه دو تا نردبان رو معراج معنایی داره، یکی زن، یعنی از همون شهوت جنسی و همخوابگی با زنان رو به معراج هم میرفت، و یکی هم نماز که باز به معراج میرفت. ببینید اینا رو ندیدن، حرفای ارسطو رو دیدن و بعد اینا رو موردن نوشتن. با کمال تأسف اینکه میگی اینا رو از کجا آوردن، از اونجا ها آوردن، منابعشون اونها بود و با کمال تأسف نگاه نقادانه هم به اینها نداشتن که اصلاح کنن یا دست کم اینها رو تکرار نکنن و تو آثارشون نیاورن. همینطور است و امروز ما فقط هم باید تأسف بخوریم هم باید انتقاد کنیم و باید توضیح بدیم که اینا نمیتونه موضع یک مسلمان باشه، مسلمانی که پیرو پیامبر خودشه و به دلیل پیرو پیامبر اصلا شهوت جنسی رو چیز بدی نمیدونه، زنان رو بد نمیدونه، زنان رو و آمیختن با نور در عدل نماز میدونه و حتی بستر زنان رو میتونه مرحله از معراج خودش بدانه، میتونه واقعا همینطوره. و برای اینکه ببینید مردان در مقابل زنان برهنه می شود، برهنه یعنی مرد نمیتونه هیچ چیز خودش رو در مقابل زن پنهان بکنه و این خیلی به نفع مرد است. یعنی چنان اینتیمسی و نزدیکی حاصل میشه که همه چیز مرد آشکار می شود و زن همینطور در مقابل مرد، و این به نفع هر دوست. یعنی از این نهانکاری که آدم همیشه تو جامعه داره اونجا قدری کاسته می شود. اینه که من میگم معراج است. در این باب بیشتر از اینا میشه سخن گفت. دیگه من اشاراتی میکنم که بقیهش رو خودتون بخوان.
سلام آقای دکتر، خسته
سلام،
نباشید.
متشکرم، سلامت باشید.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم، بله، تشکر میکنم.
آقای دکتر، چون بحث از سختگیری های غزالی پیش آمدش، اخیراً یه صحبت های شده بود در دانشگاه برکلی، بعدم تو خیلی از این تو چند تا از زومام این صحبت ها تکرار شدش و همین بحث بود که این غزالی بود که باعث شد که خانوما چادر سیاه بپوشن. من الان دارم دنبالش میگردم تو کتاب، البته میدونم که پیدا میکنم، و مثلا غزالی گفته که باید به زنها اونجوری سخت گرفت که حتی صدای هاون کوبیدن آنها نباید برسه به خیابون، یا مثلا نردبانی دستشون نباشه که از حیاط به بیرون نگاه کنن. آیا واقعا غزالی تا این حد پیش رفته یا اینا دیگه اینا ساختگیه دیگه؟ چون شما احیاء العلوم خوندید، اینا به من گفتن اینا از احیاء العلوم اومده. در سخنرانی بود، من اینا رو نوت برداشتم که از شما بپرسم.
ببینید اول چادر سیاه، نه اینا که بوده، اینا غزالی نه گفته چادر سیاه. چادر سیاه مرسوم بود در میان اعراب و بعدش هم در میان ایرانیان، و این از ابداعات و یا از توصیه های غزالی نیست. الان هم دیدید که نمون گفتش که خب چادر سیاه که برسونه هم رو نگه دارید و چادر سفید چون شما رو نمایان تر میکنه نپوشید. اما اینکه ما قبلا هم در اون جلد اولی که مصادت از غزالی دیدیم و در یاروم البته مفصل تره، بله ایشون خیلی سختگیرانه است سخنانش در این با. میگوید که در اولا تا میتونه به کوچه نره زن، بالای بام نره، اون که نردبان به دست نگیره من یادم نمیاد، اما میگه بالای بام نره، از بالای بام کوچه نگاه نکنه که چشمش مثلا به جوانها نیفته، و مهمانی ها همینطور که اینجا گفت توی مهمانی ها فقط سعی کنن که پشت پرده باشن و حتی با چادر در کنار مردان ننشینن و جز برای حاجت از خونه بیرون نره، اگر میشه مسجد هم نره، و فقط برای حمام بره بیرون. خب در گذشته حمام ها که در خانه نبود دیگه، اون دیگه لازم بود، مخصوصا وقتی که برای انجام غسل واجبی بود دیگه نمیشد که او رو منع کنن و بیرون نره. و عرض می شود که در کوچه هم که راه میره از کنار دیوار راه بره. اینا چیزایی است که به صراحت نوشته، از وسط کوچه راه نره. حتی اگر از دوستان شوهرش کسی رو در کوچه دید سلام علیک نکنه، خودش رو به ناشناختن بزنه و روش رو اون طرف کنه و عبور کنه و در خانه بنشیند و دوکریسی و نخریسی بکند و اینجوری سر خودش رو گرم بکنه. حتی در بعضی از روایات شیعه هم آمده است، فیض کاشانی رو در تفسیر صافی آورده که به زنان قرآن بیاموزید اما سوره یوسف یاد ندهید، چون سوره یوسف یه سوره است که در روی قصه عاشقانه آمده است. و لا تعلموهن سوره یوسف و انزلوهن الغرف، طبقه بالا هم اینا نرن و از بالا و از پنجره بالا تو کوچه رو نگاه نکنن، بر پشت بام هم نرن. آره، غزالی هم این حرفا رو میزنه. بله، در این حد از سختگیری در کار غزالی هست. ولی من این رو به شما عرض میکنم، این فقط غزالی نیست، تقریبا عموم فقهای زمان او همین رو میگفتن. فقط غزالی اومده اینا رو خیلی باز کرده و نوشته و توضیح داده. اگر یادتون باشه کتاب امر معروف و نهی از منکر رو که میخوندیم، اونجا بحث میکرد که منکراتی که در بازار پدید میاد، منکراتی که در حمام ها هست، منکراتی که در مجالس هست، هر کدوم اینا رو توضیح میداد که منکرات نوع اینها و مناسب با اونها چیست، منکرات در مهمانی ها، منکرات در کوچه و خیابون و مجالس و مهمانی ها رو همینا رو میگفت که زنان نباید جایی باشند که جوانان در اونجا هستن، چشمشون به چشم هم دیگه بیفته و امثال اینها دیگه. حالا نواختن موسیقی اینا که دیگه به جای خود. و خب بعدها دیگران آمدن که قدری در این زمینه ها تخفیف دادن، قدری، ولی حقیقت این است که تقریبا میشه گفت فقیهان اینجوری فکر میکردن و در عمل هم، چه فقیه سنی چه فقیه شیعه، در عمل هم چنین بودن. یعنی میخواستن که زنان کمابیش همینطوری باشن. بله،
ولی غزالی در موقعیت یک مثلا عالم شیعه نبوده که مثلا بهش اقتدا کنن یا مثلا مرجع تقلیدی باشه یا مثلا ولی فقیهی باشه. اگر هم گفته این حرفا رو به جای بر خودش گفته و رفته، یعنی کسی پشت سرش وا نمیساده ازش تقلیدی بکنه یا همچین مقامی داشته که این چیزها رو میگفته.
چرا؟ ببینید، غزالی حالا مرجع تقلید به شکلی که در شیعیان هست نبوده، ولی واقعش اینه که سخنانش خیلی برد داشته، نافذ بوده
بله.
و این سخنان او رو خیلی ها به سمع قبول می شنیدن. و اتفاقا انتقادایی که از همون گذشتگان بر کتاب غزالی نوشتن، کمتر کسی اینا رو مورد انتقاد قرار داده. ممکنه مثلا بعضی روایت هاشو بگن ضعیفه، کمان که هست. مثلا امشب هم گفتم که بدترین امت من کسانی هستن که نون گندم میخورن یا مغز گندم میخورن. اما این نحوه از در واقع یه جور نحوه زندگی اون دوران رو غزالی اصل گرفته و بعد کمی شما پاتون رو این سونسو بذارید و تخطی و تخلف بکنید، گفته که اینها نامشروع است و حرام است و یا مقدمه حرام است. یعنی بالاخره شما رو به گناه می اندازد. پیش فرضاش هم اونا بود که عرض کردم. اون پیش فرضا البته از ایشانه، یعنی اونا بالاخره از شرع نیامد است که ما باید مثل ملائکه بشیم یا این جهان در حکم زندان است، نگاه زندان رو داشته باشیم. یک چنین مقدماتی رو چیده تا اون نتایج رو بگیره. و چون اینا رو به فارسی نوشته، راحت خب میشه پیدا کرد و خوند. ولی از کتاب های فقه های دیگه هم خیلی چیز بهتر از این در نمیاد.
بله، سپاسگزارم. میتونم یه سوال دیگه هم بکنم؟ میخواستم ببینم که این، ببخشید، این صحبت هایی که ملا صدرا و ملا باقر سبزواری میکنن اون وقت در مورد زنان، بعد در مورد مثلا مادر پیغمبر چی میگن؟ در مورد دختر پیغمبر چی میگن؟ یا مادر این، مادر مثلا امامان؟ این فقط برای بعضی زن هست، فقط برای همه نیست؟ یعنی اینجا هم یک پارتی بازی شده مثلا، یا یک
آره دیگه،
تفاوت‌های
والا ما ندیدیم. ولی خب قاعدتا میگن اونا استثناء هستن و اونا مثلا یه خلقت دیگری داشتن و مثلا ما عامه زنان رو میگیم و یه همچی چیزی دیگه. بالاخره ببینید مثلا در شیعه میگن فاطمه زهرا خب با زنهای دیگه فرق داشت و به اصطلاح هیچ وقت پریود نمیشد و خون ماهانه نداشت، یا مثلا عرض می شود که فرزندانش از مجرای طبیعی بیرون نیامدن و از اینجور چیزا دیگه. خب این که میگن یکی از القاب حضرت زهرا بتوله، بتول یعنی منقطع، یعنی کسی که خون او قطع بود، یعنی خون ماهانه نمیدید و چیزهایی از این قبیل دیگه. اینا رو اسطوره‌ای کردن، یا مریم رو اسطوره‌ایش کردن، حالا راجع به خدیجه هم اینها رو میگن. بله یعنی چیزهایی اینجاها اضافه کردن که به هر حال دیگه نمیدونم از اونا باید پرسید که نار از کجا آوردن، در حالی که خب ما وقتی که زندگی این بزرگان رو مطالعه میکنیم کم و بیش مثل آدمیان دیگه بودن، نه فیزیولوژیشون فرق داشت، نه پسیکولوژیشون فرق داشت، نه ساختمان مغزشون فرق داشت، نه دیگه. خب فاطمه مثل دیگر زنان از وقتی پدرش فوت کرد شاید 6 ماه فقط گریه میکرد، بعدم از دنیا رفت. خب در مرگ پدرش اینطور محزون بود و میگریست و یک جایی بود به نام بیت الاحزان، میرفت اونجا میشست و گریه میکرد. البته زن شجاعی هم بود، برای گرفتن حق خودش مسجد رفت، سخنرانی کرد. از این چیزایی وقتی نگاه میکنی میبینید که بعضی از این کرامات این چنینی و اسطوره‌ای که براشون درست کردن با هیچ حقیقتی وفق نمیده و فقط یه ایدئولوژی اینجا در میان بوده است که اسطوره تراشی کرده. علی ای حال سوال درستی است این سوال، که وقتی که کسی میاد میگه عامه زنان این چنینن، جنس زنان اینطوریه و اصلا از حیواناتن و به اصطلاح در افق ادنای انسانیت، یعنی زیرین ترین پایه انسانیت هم، و حتی ملاحاتی بعضی آیات قرآن رو هم خیال خود شاهد میاره که میگه شریعت قرآن نمیدونم اینجوری گفته اونجوری گفته، برای اینکه به هر حال اصل رو از جای دیگه آورده بودن و اون آموزه ها رو از مکتب های یونانی گرفته بودن، اینجا هم میخواستن توجیهی بکنن و شریعت رو به دنبال خودشون بکشن.
آقای تو یه چیز کوچیک می‌خواستم، شما فرمودین که این مسائل بیشتر بخواد از فلسفه ارسطویی ریزش کرده توی بینش اسلامی، نقش دین کلیمیت رو شما نمی، چون بالاخره کلیمی هایی بودن که مسلمان شدن و در دین اونها زن آنچنان ارزشی نداره، در دین کلیمیت نقش اون نمیتونه، اون هم تاثیرگذار بوده باشه؟
والا میتواند، یعنی اولا ببینید کلمیت خب دین یهودی است، یعنی برای بنی اسرائیل، برای همه بشر نیست اصلا و خودشون هم این رو قائلن، به همین دلیل هم تبشیر ندارن، تبلیغ ندارن. بنده و شما رو دعوت نمی کنن بیان یهودی بشین و معتقدن که بعضی از روحانیونشون که احکام یهودیت انقدر سخته که اگر شما یهودی بشید و اون احکام عمل نکنید جهنمی خواهید بود، اما اگر یهودی نباشید چون اون تکالیف بر شما نیست لذا وضعتون بهتر خواهد بود. علی‌ای حال برای بنی اسرائیل و یه قوم خیلی محدودی بله احکام خیلی سختگیرانه ای دارن، نه فقط در قصه مربوط به زنان بلکه در قصاص و در مجازات و در اینا هم خیلی خیلی چیزهای عجیبی هست. همین اخیرا هم دیدید دیگه آقای نتانیاهو که حالا یه مرتبه مشتگانی که گربه مؤمن شد، عالم و زاهد و مسلمان ها، اومده و از تورات یک آیه رو نقل میکرد که اون قوم امالقه رو که میخواید بکشید، زنشون، فرزندشون، گاوشون، گوسفندشون، کبوترشون همه رو بکشید، و این رو در تأیید این قساوت ها و جنایت های خودش میورد. در اینکه این هست تو توراتون آیه، بله هست البته، و خیلی چیزهای دیگه هم هست از این، بسیار سخت بسیار سخت. اینکه اونا روی مسلمان ها تأثیر گذاشته باشه من نمیدونم، احکام شرعیشون در احکام شرعی ما یعنی اسلام تأثیر گذاشته، یعنی نوع نماز خوندن، نوع طهارت به اصطلاح، غسل کردن، شستن خیشتن، اینجور چیزها، اما مثلا نزدیکی با زنان فلان که اونجا خیلی آداب سختگیرانه داره، خب در اسلام نیست یا چیزهای از این قبیل. ولی حالا اینکه شما گفتید سوالی است برای من، یعنی میتونم یعنی برم یه ذره بیشتر بررسی کنم ببینم واقعا از این طریقم اومده چیزی و مخلوط شده با اندیشه حکیمان و محدثان مسلمان یا نه. اینی که الان من جواب تام و کامل نمیدم تا انشاءالله بعدا خودم روشنتر بشم در این باب.
خیلی متشکر.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون
سلام.
از صحبتتون. من سوال ندارم، بیشتر یه کامنت دارم. اینو چون چندی بار در جلسات های مختلفتون دیدم گفتین، میخوام بگم اینکه همیشه شما اشاره میکنین که این اشغالی نمیدونم سینمایی و نمیدونم اینا، من به نظرم نباید ارزش اینا کم دونسته بشه توی دنیایی که داریم ما زندگی میکنیم، به همون روشی که همین مدل صوفیه همه چیزای آدمیزاد رو میبرن زیر سوال. به نظر من این اشغال سینمایی هر چقدر هیچی نباشن، کلی ادبیات به وجود آوردن، کلی آدم ها لاقل در قسمتی از زندگیشون تونستن ایثار کنن، یه چیزی غیر از خودشون رو ببینن. من احساس میکنم که درسته که میتونه اونم لول های مختلف داشته باشه، ولی کاملا ارزشمنده و به نظرم نباید دست کم گرفته بشه. خیلی ممنون.
بله ببینید، شما اگر منظورتون اشباه انسانیه که من به هیچ وجه اینها رو تحقیر و تخفیف نمی کنم. من وقتی میگم اشباه سینمایی، منظورم این اشباه سبک سرانه است که فقط تو فیلم هاست و به قول خودم عشق در یک نظر، ولی اون اشباهی که اشباه انسانی لطیف ما مینامیم به قول شما ادبیات به وجود آورده، اینا که اصلا محل تایید بنده است. من مخمل باف یادتونه دیگه، یک فیلمی ساخت نام قصه عشق بود، نه چی بود، نوبت عاشقی، به نام نوبت عاشقی. مثلا من به او گفتم برو این فیلمو بساز و ساخت و بعدا هم خودش گفت و اسم این فیلم رو هم از اون شعر سعدی آورده بود که سعدی دور نیکنامی رفت نوبت عاشقی است یک چندی، در اون غزلش که می گفتم آهندلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دل بندی، و تا اشعار خیلی زیبایی است در اون غزل. بله تا آخرش که میگه که سعدی یا دور نیکنامی رفت نوبت عاشقی یک چند، و توی اون فضای خیلی پرخشونت جنگ ایران من به او گفتم یک آب لطفی بزن و یه قصه عاشقانه بگو، فیلم عاشقانه بساز، که البته با هزار احتیاط ساخته بود، همون هم تازه مورد انتقاد قرار گرفت. خیلی هم قصه عاشقی نبود، در واقع منظر مقبل باف در اونجا بیشتر همون دیدگاه جبری خودش رو دنبال میکرد که این ور میز بشینی یک شخصیت پیدا میکنیم، اون ور میز بشینی شخصیتی دیگری پیدا میکنه، یا اینها رو دنبال میکرد. در هر حال ظاهرش قصه عاشقی بود که فیلم رو به ترکیه ساخته بود، تو ایران نمیذاشتن بسازه. حالا من غرضم این استش که به هیچ وجه به هیچ وجه من در وزارت ارشاد که جلساتی دعوت میشدن برای اظهار نظر، وقتی که جناب آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن اونجا به ایشون گفتم، گفتم آقای خاتمی اون چیزی که تو ادبیات ایران آمده خواهش میکنم اینا رو مجاز بشمونید، دیگه شما تنگ تر از او نروید. همین که الان ما این خورده‌ای که بر امام غزالی میگیریم، ادبیات فارسی رو شما ببینید، این عاشقی که اصلا عاشقی است، عشقی که فر بهش کرده، گفت گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی، بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبودی همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اصلا نطقا رو واز کرده، همین عشق انسانی که در سعدی هست، در حافظ هست، نوع لطیفترش در مولانا هست، جاهای دیگه هست، اینا رو کسی منکر نیست. اصلا اینا گفتنش هم لطافت میاره در جامعه، چه برسه عمل کردنش و اجرا کردنش و دل بردگی ها، دل رو بودگی ها، تصورش حتی، اینا همش خیلی لطیفه، خیلی عالیه. ببینید من غرضم از عشقای سینما عشقای مبتذلی است که به نام عشق لطیف انسانی چهره های دیگری به خودش میگیره و حتی راه به خشونت میبره و در ابزاری تو دست سرمایه‌داری برای اینکه دیر رو سرگرم کنن و فیلم های مستجنی بسازند و و شهوت آلود به معنای مذموم کلمه برای درآمدی و اینها. اتفاقا من فیلم در پس از انقلاب، فیلم سازی پس از انقلاب نسبتا رشد خیلی خوبی در ایران کرد. یه بارم من در هاروارد سخنرانی داشتم، اینو گفتم همیشه من نتیجه بدی نمیده، گاهی هم میتونه برکات و میوه های خوبی داشته باشه. وقتی که چاشنی فیلم های اینجا چیه؟ سکس اند وایلنس، سکس و خشونت. و در ایران خب اجازه نمیدن دیگه، نه سکس نه وایلنس. به همین دلیل فیلمسازای خوب ما اتفاقا، حالا فیلم های خیلی مبتذل سخیفی هم ساخته میشه و بعض سینما ها، ولی فیلمسازای خوب ما که فیلم هاشون هم در جهان انصافا شناخته شده است و مورد تحسین قرار گرفته و جایزه برد و غیره، اینا نه که سکس و وایلنس رو کنار گذاشتن، به هر حال سعی کردن سینما های مفهومی بسازن و عرض می شود که فیلم هایی که چاشنی های فلسفی داره. خود همین مرحوم مهرجویی که اخیرا سلاخی شد و متاسفانه ما نفهمیدیم جنایت چجوری صورت گرفت، کی کرد، چه شد، همینطوری فعلا که لوس شده، امیدوارم که لوس نشه و معلوم بشه و گردن اون جنایتکاران رو بگیرند و اگرم لازم باشه حالا هر مجازاتی لازمه بر اونها اعمال کنند. باری آقای مهرجویی هم همینطور بود، بر همون فیلم های اولی که میسا خیلی اگزیستانسیالیستی بود بود و هم میگو اصلا من اسم کیرکگارد رو اولین بار توی اون فیلم دیدم. حالا اینجا که گفتم خدا رحمتش کنه، یادتون باشه در همون اون فیلم ایشون یه شخصیت تقریبا نیمه منفی داشت به نام دکتر سروش. من نزد یکی از دوستانم گله کردم، گفتم که آقا مهرجویی برای چی حالا با ما چه سنمی داره، چه مشکلی داره که یه همچه چیزی رو. بالاخره دوست من آقا پیش من و ملاقاتی با هم داشتیم و ایشون گفت که نه مشکلی نبوده و من اصلا تعمدی در این نداشتم. و بعدم یکی تا کتاب که نوشته بود به من، تا منم بعضی کتاب هم بهشون دادم و این تنها و اولین آخرین دیداری بود که من با ایشون داشتم. باری خب ببینید ایشون یکی از بهترین فیلمسازهای ما بود که بعد از انقلاب فیلم های بسیار عالی تولید کرد. دیگران آقای تبریزی، آقای فرهادی، دیگران خود همین آقای مخبل باف که از اون نام بردن، اینا تونستن سینمای ایران رو واقعا ارتقای ببخشن، خیلی هم خوبه. و به دلیل همین بود که این ابتذال ها ازش زدوده شد با حدود زیادی. غرض من اونه، اون عشقای سینمایی، عشقایی که همش با سکس همراه میشه و ابتذال توشه و به خشونت هم آلوده میشود و بعد یه نفر میبینید که مثلا چند نفر سرش دعوا دارن و همین مبتذل کردن واژه عشق است و لاو است و اینا. خب از اونها باید پرهیخت، اونا یه جور خلاصه ابزار کاسب کارانه سرمایه دارانه سود جویانه است که متاسفانه مثل اینکه خیلی چیزهای مفاهیم عالی انسانی رو خراب کردن، اینجا هم پس به تخریب زدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. گفتین الان اشاره کردین، گفتین یه وقتا محدودیت هم بد نیست، چیزهای خوبی از توش در میاد. خود من دوران دانشجوییم خب ایران بودم و اون موقعی که خب ما دانشگاه می رفتیم یا حتی های سکول قبلش می رفتیم، خب محدودیت داشتیم برای خندیدن و تفریح و انقدر آزاد نبود. الان باز خیلی بهتر شده، ولی واقعا شیرین ترین خاطرات من مال همون چند سالیه که ایران های سکول رفتم و دوران جنگم بود و دانشگاه رفتم، انقدر که اون موقع ها من به آرومی مجبور بودم توی مقنعه بخندم، ولی به شدت خنده که نمیتونستم ابراز کنم چندین برابر از درون میخندیدم، هیچ وقت تو آمریکا نداشتم.
بله چه عرض کنم، ما یعنی مردا هیچ وقت احوال خود ما رو خصوصا در ایران نمیتونیم درک کنیم، چون هیچ وقت ما محدودیت های اونا رو نداشتیم، نه محدودیت های اقلیت ها رو داشتیم، نه محدودیت های خانم ها رو داشتیم. به هر حال میتونستیم تا حدودی درک کنیم ولی نه زیاد. حالا در فرنگ در خارج که هستیم البته معنی اقلیت بودن رو میفهمیم، یعنی این یکی برامون محسوس شده، ولی هنوز زن بودن تو جامعه ایران رو هنوز ما، یعنی ما خودمون رو میگن مردان علی العموم، درک نکردیم و به همین دلیل هم هست که این بزرگان ما که مصادر امورن و سر کارن اینا چون بیشتر مردن واقعا یه چیزهایی رو دیر میتونن بفهمن یا مشکل دارن در فهمش، یعنی این فاصله و این حجاب هست و راد اومانه برطرف نشده است. بله
خیلی
بفرمایید.
کوتاه بخواستم بپرسم آقای
بله
دکتر با اجازهتون که اسم این فیلم آقای مهرجویی گفتین چی بودن که گفتین شخصیت دکتر سروش درش هست؟ یادتون هست؟
همون اون فیلم اولیش که ساخت منم الان از ذهنم پرید، اگه شاید از مستمعین ما کسی در یاد داشته باشه. بله فیلم هامون. بله فیلم هامون.
بله مرسی مرسی.
بله 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 اون که فیلم خیلی مشهوری بود، یعنی با یه بارم نمیشد فهمید، از اون اولین فیلم های اگزیستانسیالیستی بود که منتشر شد. بله
بله سپاسگزارم، شبتون
خواهش
خوش.
میکنم. خب
ممنون،
دوستان رو باید به خدا بسپاریم. خیلی هم ممنون.
خیلی متشکر، خسته نباشین، بازم
شکرا. خدا
خدا
نگهدار همگان.